بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد
اللهم صل على محمد
وعلى الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. فخر رازی در تفسیر کبیر به چهار آیه شریفه از سوره مبارکه واقعه استدلال کرده بر اثبات معاد جسمانی متکلمین که عبارت است از این که اجزای بدن بعد از تفرق دوباره در قیامت اینها به قدرت حق تبارک و تعالی جمع میشن و به شکل بدن در میان و روح بهش دوباره تعلق میگیره. یکی آیه شریفه افرئیتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون. آیا دیدید اون منی که در رحم میریزید؟ ای تمنون صیغه معلوم باب افعال افرئیتم ما تمنون. ما اگر جلسه قبل گفتیم منی که ریخته میشه خیال نشه که مجهوله، نه، تمنون خطابه، یعنی منی که داخل رحم میریزید. اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون، کیفیت استدلال فخر رازی بینای شریفه اینه که از قضاهایی که از اطراف عالم جمع میشه منی ساخته میشه و بعد از همین منی انسان ساخته میشه. انتم تخلقونه ام نحن الخالقون، شما این انسان رو خلق میکنید یا ما؟ خب خداوندی که چنین قدرتی رو داره که از قضاهایی که از اطراف عالم جمع میشه و بعد منی از اونها ساخته میشه و بعد انسان خلق میشه و آفریده میشه، همین خداوند قدرت داره که دوباره در قیامت اجزای پراکنده بدن انسان را جمع آوری بکند و به شکل بدن در بیاره و دوباره روح بهش تعلق بگیره و انسان مبعوث بشه و محشور بشه و اعاده بشه. این استدلال اول بود، این افرئیتم اول، چون چهار تا افرئیتم در سوره مبارکه واقعه است، این اولیش بود. بعد از وانی که کیفیت استدلال به این آیه شریفه را توضیح دادن فخر رازی، می‌فرمایم که همین استدلال در جاهای دیگری هم از آیات و سور قرآن کریم این همین استدلال آمده، از جمله در ابتدای سوره مبارکه حج. حالا چهار تا نمونش رو فخر رازی ذکر میکنه. یکیش آیات ابتدایی سوره حج هست. شروع سوره حج با این آیه شریفه است که یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب. اگر در حشر و بعث و قیامت شک دارید، شروع می‌فرماید خداوند به برشمردن مراتب خلقت انسان، که انسان ابتدا از خاک خلق شد، بعد به صورت نطفه در آمد، بعد به صورت علقه در آمد، خون بسته، و بعد به صورت مزغه در آمد، یه تکه گوش، یه پارچه گوش، بعد هم به دوران رحم که انسان در رحم قرار داشت اشاره می‌فرماید، و بعد به دوران طفولیت، و بعد به دوران جوانی، بعد می‌فرماید که و منکم من یتوفا، یعنی بعضی از شماها قبل از آنی که به دوران پیری و فرتوتی برسید، خلاصه وفات پیدا می‌کنید، و منکم من یرد الی ارذل العمر، بعضی هم به پیری میرسن، لکیلا یعلم بعد علم شیئا. اینا رو خداوند میفرماید و بعدم اشاره میکند در همین آیات ابتدایی سوره حج، اشاره میکند به زمین مرده و افسرده، که در زمستان، در زمستان زمین مرده است، افسرده است. بعد خلاصه خداوند باران رو فرو می فرستد، خلاصه باران باریده میشه و گیاه از این زمین، گیاه تر و تازه از این زمین خشک و افسرده در زمستان رویده میشه. این بهار نو ز بعد برگریز هست برهان بر وجود رستخیز. بعد از اینکه این رو خداوند می‌فرماید، بعداً می‌فرماید ذالک بأن الله هو الحق، ذالک بأن الله هو الحق و انه یحیی الموتى و انه علی کل شیء قدیر و ان الساعه آتیه لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور، ذالک بان الله هو الحق و انه یحیی الموتى، خداوند مردگان را زنده می کند، و انه علی کل شیء قدیر، بر هر چیزی تواناست، و ان الساعه آتیتون لا ریب فیها، شکی در وقوع قیامت نیست، و ان الله یبعث من فی القبور، خداوند تمام مردگان قبرها را زنده می کند، مبعوث می فرماید، محشور می کنه. این یه نمونه که خلقت انسان در دنیا دلیل خلقت دوباره، دلیل مبعوث شدن دوباره انسان در این آیات قرار داده شده. این نمونه اول. این مثل همین استدلال افرئیتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالق. نمونه دوم در سوره مبارکه مؤمنون هست. در سوره مؤمنون خداوند بیان می‌فرماید که ما شما انسان‌ها رو از عصاره گل آفریدیم. عرض می‌کنم که بعد به صورت نطفه در آمدیم، بعداً به صورت علقه، یعنی همین مراحل خلقت و آفرینش انسان در دنیا به صورت علقه و بعد مزغه و بعد به استخوان‌ها گوشت پوشوندیم، ثم کسون العظام لحما ثم انشأناکم خلقا آخر. خلاصه یک خلقت دیگری رو انشا کردیم، بعد خداوند به خودش تبریک میگه به این خلقت خودش و تبارک الله احسن الخالقین. بعد میفرماید ثم انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامه تبعثون. بعد دوباره باز میمیرید و بعدم باز مبعوث میشید. خب در این آیات هم خلقت اولیه انسان در دنیا این نشانه و دلیل خلقت دوباره در قیامت در معاد قرار داده شده. اینم نمونه دوم. نمونه سوم بازم استدلال افرئیتم ما تمنون. نمونه سوم در سوره مبارکه قیامت. در سوره قیامت خداوند می‌فرماید ایحسب الانسان ان یترک الصدا، آیا انسان گمان می‌کند که مهمل رها شده، رها میشه؟ الم یکو نطفه من منی یمنا، آیا نطفه ای نبود از منی که ریخته میشه؟ ثم کان علقه، بعدش خون بسته شد، فخلق فسوا، خداوند خلاصه اون رو آفرید و خلقتش رو کامل و موزون قرار داد. ثم کان علقه فخلق فسوا الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتا، آیا این خداوندی که چنین قدرتی داره آیا این قادر نیست که دوباره مردگان را زنده بکند، در قیامت مبعوث بکند؟ این همین استدلال افرئیتم ما تمنون. اینم نمونه سوم. و نمونه چهارم در سوره مبارکه طارق هست که خداوند می‌فرماید فلینظر الانسان مما خلق، خلق من ما. حالا اون ثم کان علقه نمونه قبلی فخلق فسوا یه آیه فاصله است که فجعل منه الزوجین الذکر والانثی، بعد می‌فرماید الیس ذالک بقادر علا ان یحیی الموتا، اون آیه را من جا انداختم. در نمونه چهارم در سوره مبارکه طارق می‌فرماید فلینظر الانسان مما خلق، خلق من ماء دافق، یخرج من بین الصلب و الترائب، انه على رجعه لقادر، یوم تبل السرائر. دوباره باز خلقت انسان از همین منی و خلقت انسان در دنیا این نشانه و دلیل گرفته شده بر قدرت خداوند بر خلقت دوباره در قیامت و مبعوث شدن انسان در قیامت. خب این چهار نمونه که در جای دیگری هم خلاصه این همین استدلالی که در افرایت و ما تمنون بود در قرآن کریم وجود داره. آیه دومی که در سوره واقعه باز افرئیتم دوم که فخر رازی بهش استدلال کرده افرئیتم ما تحرسون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. آیا ملاحظه کردید، دیدید این کشتی که شما میکنید، آیا شما این رو پرورش میدید یا ما؟ انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. این کشتی که میکنید آیا شما این رو پرورش میدید یا ما پرورش میدید؟ کیفیت استدلال و توضیح استدلال به این آیه شریفه اینه که این دانه ها و حبوبات انواع و اقسامی داره. این دانه هایی که میکارن انواع و اقسامی داره، بعضی هاشون باریک و درازه که اینا باز خودش دو جوره، بعضی مثل گندم مشقوقه، یه شکافی وسطش هست، بعضی ها مثل برنج و جو غیر مشقوقه، شکاف نداره. بعضی دانه ها اینجوری متولن، باریک و دراز هستن مثل گندم و جو و برنج. دانه ها اشکال مختلفی دارن، بعضی دانه ها هستن که اینها مدورن، به شکل دایره هستن، بعضی ها بیزی هستن مثل تخمر، به شکل تخممر هستن، بعضی ها سگوش هستن، بعضی دانه ها سگوش هستن، حتی فخر رازی میگن که بعضی دانه ها چارگوش هستن. حالا تا سگوشش رو عرض میکنم که حالا مثلا خوندیم، شنیدیم، دیدیم، ولی فخر رازی میگه بعضی هم چارگوشه. بعضی اینا اشکال مختلفی دارن. این دانه ها در دل خاک کاشته میشن، قرار میگیرن و آب هم روشون ریخته میشه، آبیاری هم میشن. هر کدام از آب و خاک به تنهایی برای فساد چیزی کافی، برای که یه چیزی فاسد بشه، هر کدام از که بذارن تو خاک یا این که مثلا آب روش بریزن، اینها برای فساد هر چیزی به تنهایی کافیه. حالا تا چه برسه که هر دوش در مورد این دانه ها جمع میشه. در این حال به قدرت الهی، با قدرت خداوند، اینها محفوظ از فساد باقی میمونن، دانه در این حال فاسد نمیشه. رطوبت که زیاد میشه این دانه دو شق میشه، میشکافه، شکافته میشه، یه شقش میشه ساقه میاد به طرف بالا و یه شقش هم میشه ریشه میره به طرف زمین. هسته با اون صلابتی که داره، هسته‌ای که در زمین کاشته میشه با اون صلابتی که داره، الان هسته خرما رو ببینید چقدر محکمه و سفته، با صلابتی که داره اما در این حال شکافته میشه، دو شق میشه. یه شقش سبک میشه و به طرف بالا میاد، یه شقش سنگین میشه و به طرف زمین میاد، یعنی ساقه و ریشه. و حال اون که هر دو شق اینها از یه طبیعت و نوع هست، یه عنصر هست. خب یه هسته خرماست مثلا، چطور این دو شق میشه و یه شقش سبک میشه میره به طرف بالا، یه شقش هم سنگین میشه میره به طرف پایین؟ اینها فخر رازی میگه که خلاصه عقل بشر از درک این معانی، این قدرت حق تبارک و تعالی، دامنه قدرت حق تبارک و تعالی عاجزه. خب خداوندی که چنین قدرتی داره افرایتون ما تحرسون انتون تزرعونه و امنه نزارون. همین خداوند باز قدرت داره که دوباره اجزای بدن را در قیامت کنار هم جمع بکنه و این بدن ازش ساخته بشه، روح بهش تعلق بگیره و دوباره انسان محشور بشه و مبعوث بشه در قیامت. اینم آیه دومی که فخر رازی بهش استدلال کرد. آیه سومی که بهش استدلال کرده، افرئیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. این آبی که می نوشید، می آشامید، آیا این رو شما از ابر پربار، مزن یعنی ابر پربار، بارانده، ابر بارانده، آیا شما از ابر فرو می فرستید این آب رو یا ما نازل می کنیم، ما فرو می فرستیم؟ توضیح استدلال باز به این آیه شریفه از چهار جهت، فخر رازی میگه از چهار جهت میشه به این آیه استدلال کرد بر معاد جسمانی، همون معاد جسمانی که معروف است و متکلمین میگن و در اذهان توده مردم، عموم مردم هم همون هست. از چهار جهت میشه به این آیه استدلال. یکی این که آب جزو دوتا عنصری هست که ثقیلان بهشون میگن، ثقیلان که آب و خاک رو میگن ثقیلان، که اینا میل به طرف مرکز دارن، به طرف زمین، یعنی لوخلیه و طبعه اگر خودشون باشن و خودشون قاصری نباشه، اینا به طرف زمین میل دارن، میرن به طرف زمین، میلی که در طبیعت اینها قرار داده شده. دو تا از عناصر هم اینا بهشون خفیفان میگن که آتش و هوا باشه. خب آب از ثقیلانه، ثقیلان میل به طرف مرکز دارن، چطوری این آب که از ثقیلانه میره به طرف آسمان؟ چون آخه باران که بخواد بباره اول باید آب بره بالا، این آب باید بره به، یعنی یه چرخه ای رو باید طی بکنه، باید بره به طرف آسمان، دوباره از آسمان نازل بشه. خب آب که از ثقیلانه این چی جوری میره بالا؟ فخر رازی میگه که این با قدرت قاهره حق تبارک و تعالی است، که حق تبارک و تعالی بر این آب قاهر میشه، غالب میشه و این رو از خاصیت میندازه، که حالا همینجا بعدن در نقدی که صدر المتعلین دارن همینجا حرف دارن، این خاصیتشو ازش میگیره، ابطال میکنه خاصیتش رو، این میلی که به طرف مرکز داره، و خداوند با قدرت خودش این رو به طرف بالا میبره علی رغم میل خودش و تمایل خودش. خب خداوند یک چنین قدرتی داره، قدرت بر بعث هم داره که دوباره انسانها را محشور بفرماید، مبعوث بفرماید در قیامت. این از جهت اول. از جهت دوم، خب حالا آب که رفت بالا، آب رفت بالا، خب این قطرات آب، قطره‌های آب، اینا رو باید یک کسی جمع بکنه تا ابر تشکیل بشه. حالا آب رفته بالا، خب قطره است، قطرات آب که رفته بالا، اینا باید اجتماع پیدا بکنه، اینا باید جمع بشه تا اینکه از اینها امر تشکیل بشه. خب جامع اینها کیه؟ جامع این قطرات و اجزاء آب و تشکیل دهنده ابر غیر از خداونده؟ خداوندی که قدرت داره اجزاء این آب رو جمع بکنه، ابر ازش تشکیل بشه، قدرت داره که اجزاء بدن انسانها رو در قیامت جمع بکند و عرض میکنم کالبد درست بکنه و روح دوباره به این کالبد تعلق بگیره. اینم جهت دوم. جهت سوم، خب حالا ابر تشکیل شد، کی باید باد رو بفرسته؟ بادها رو باید بفرسته تا اینکه این ابرها رو سیر بدن، این ابرها رو به حرکت در بیارن. ابر که تشکیل شد اینا بره به سرزمین‌های دیگر، باز به قدرت خداوند این کار انجام میده. و جهت چهارم هم اینه که خب حالا باد اینا رو برد به سرزمین مرده، چی باید این باران رو عرض میکنم که فرو بفرسته بر اون زمین مرده، بر اون زمین خشک؟ کی باید بفرسته جز خداوند؟ خداوندی که چنین کارهایی از او ساخته هست، چنین قدرتی داره، خب قدرت هم داره بر بعث و حشر انسان در قیامت. این هم استدلال سوم. و آیه چهارمی که باز در سوره واقع فخر رازی بهش استدلال میکنه، افرأیتم النار التی تورون، افرأیتم النار التی تورون، اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. دو تا درخت اینا در عربستان هست به نام مرخ و زعار، یکی به نام مرخه و یکی هم به نام زعار با زاد اخت و صاد و ای، مرخ و زعار. اینا خاصیت آتش افروزی داره، یعنی شاخه های اینا رو که به هم میزنن آتش میگیره. خب افرأیتم النار التی تورون، آیا دیدید آتشی که بر میافروزید؟ انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، درخت این آتش رو که درخت مرخ و زعار باشه اینا کی ایجاد کرده؟ آیا شما ایجاد کردید یا ما ایجاد کردیم؟ از سه جهت هم میشه به این آیه شریفه فخر رازی میگه استدلال کرد. یکی این که آتش از خفیفان و درخت ثقیله، آتش خفیف، درخت ثقیل. اینا چطوری این آتش خفیف که اگه خودش باشه و خودش میره به طرف بالا، این چجوری در این درخت که ثقیله و به زمین چسبیده چجوری در این واقع شده، در این قرار گرفته؟ کی این رو در این قرار داده؟ این از یه جهت. جهت دوم، آتش نورانیه و شجره و درخت ظلمانی. خب درخت که نور که نداره، نورافشانی نداره، ولی آتش نورافشانی داره. خب کی این نور رو در این ظلمت قرار داده؟ باز جز خداوند. اینم جهت دوم. جهت سوم هم این استش که آتش حار، عرض میکنم، و یابس، چون آتش رطوبت رو خشک میکنه دیگه، اما شجره درخت این بارده و مرطوب، حرارتی که نداره و مرطوب هم از تر و تازه هم هست. خب یه چیز هار رو خداوند در یه چیز بارد قرار داده، یه چیز یابس رو در یه چیز مرطوب و تازه، تر و تازه قرار داده. این مجموع استدلالات به آیات چهارگانه در سوره مبارکه واقعه که فخر رازی در تفسیر کبیر بر اثبات معاد جسمانی متکلمین توضیح داده و اقامه کرده، تا حالا برسیم ببینیم که صدر المتعلهین چه اظهار نظری می فرمانید. و هازا تقریر الحجه، این توضیحی که ما برای افرأیتم ما تمنون دادیم که آیا دیدید منی که میریزید در رحم و ازش انسان ساخته میشه، این خب همین خداوند میتونه دوباره انسان رو درست بکند، خلق دوباره بهش تعلق بگیره. و هذا تقریر الحجه و ان الله ذکرها فی مواضع من کتابه، خداوند همین دلیل رو در جای دیگری از قرآن ذکر فرموده که چهار تا نمونه حالا فخر رازی بیان میکنه. منها فی سوره الحج، یکی در سوره مبارکه حج، یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث، که شروع سوره حج با همین آیه شریف است. فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ، شروع میکنه خداوند بیان کردن مراحل خلقت، که اول تراب بودید، بعد نطفه، بعد علقه شدید، بعد مزغه. عرض میکنم که اینها رو خداوند بیان میفرماید. بله، الى قوله ذالک، و همچنین دورانهای عمر رو که بعد از آنی که حالا مزغه بدید به قراری که در رحم داشتی، اقامتی که انسان در رحم داشته اشاره می‌فرماید، بعد به دوران طفولیت و بعد به دوران جوانی که قدرت انسان بدن کامل میشه، و بعد می‌فرماید بعضی به پیری نمی‌رسن، وفات پیدا می‌کنن، بعضی هم به ارذل العمر که دوران فرتوتی و پیری هست می‌رسن، دیگه هیچی یادشون نمیاد. لکی لا یعلم بعد علم شیئا، اینا رو خداوند بیان میفرماید. بعدم باز اشاره میفرماید به زمین خشک و افسرده در زمستان، که اینها با بارانهای بهاری خلاصه گیاه تر و تازه ازشون میروید. اینا رو که بیان میفرماید، بعد میفرماید الی قولی ذالک به ان الله هو الحق، الی قوله ذالک به ان الله هو الحق، تا میرسه به این آیه شریفه که ذالک به ان الله هو الحق و انه یحیی الموتا و انه علی کل شیء قدیر و ان الساعه آتیه لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور. خداوندی که شما رو با اون کیفیت خلق کرده میتونه دوباره هم شما رو مبعوث بفرماید. و منها فی سوره المؤمنین بعد ذکر مراتب الخلقه، نمونه دوم در سوره مؤمنین بعد از ذکر باز مراتب خلقت، که شروع می‌فرماید اول از عصاره گل شما خلق شدید، بعد نطفه، بعد علقه، بعد مزغه، بعد بر استخوان‌های شما گوش رویوندیم، ثم انشأنا خلقا آخر، خلاصه یه خلقت دیگری خلاصه انشاء کردیم شما رو، که حالا صدر المتعلین این رو مثلا به دوره تجرد انسان و مرتبه تجرد، بعد تجرد انسان حمل می‌فرماید. خلاصه اینها رو که بیان می‌فرماید و به خودشم تبریک میگه خداوند که فتبارک الله احسن الخالقین، بعد می‌فرماید ثم انکم، که آیه 15 میشه، ثم انکم بعد از ذالک لمیتون، بعدم میمیرید، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، بعدم در قیامت مبعوث میشه. و منها فی صورت لا اقسم، لا اقسم و به یوم القیامت، چون لا اقسم در سورای دیگری هم هست، مخصوص سوره قیامت که قسم به قیامته. و منها فی صورت لا اقسم در سوره قیامت در آیه 37 خداوند میفرماید الم یکن نطفتا من منی یمنا، علم یکو قبلش از ایه سبال انسان انیوت رکس صدا، انسان گمان میکنه که همینجور مهمل و بیهوده واگذاشته میشه، نه، علم یکو نطفتن من منی یمنا، آیا نطفه نبود از منی که ریخته میشه، ثم کان علقتن فخلق فسوا، علقه شد خداوند او رو خلق کرد انسان رو، فسب و خلقتش رو کامل و موزون کرد. بعد می فرماد فجعل منه زوجین الذکر والانثی، باز خلاصه انسانها رو دو تا جنس قرار داد، زن و مرد. بعد می فرماد الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتی، آیا چنین خداوندی با چنین قدرتی نمیتونه مرده ها رو زنده بکنه؟ و منها فی صورت طارق، نمونه چهارم هم در سوره طارق، فلینظر الانسان آیه 5، مما خلق، خلق من ماء دافق یخرج من بین صلب و ترائب، از آب جهنده خلقت شده، آبی که از بین عرض میکنم صلب پشت و استخوانه های سینه خارج میشه تا میرسه به این که انه على رجعه لقادر یوم تبل السرائر، خداوند باز بعد بازگرداندن این انسان قدرت داره. و ثانی ها قوله تعالی، دومین استدلال از اون چهار تا استدلال که در سوره واقعه فخر رازی میگه بر معاد جسمانی هست، این آیه آیات این آیه شریف است. افر ایتم ما تحرسون، این آیات، آیا دیدید اون چه که کشت میکنید؟ انتم تزرعونه هم نهنو زارون، ما این کشت شما رو پرورش میدیم یا شما؟ وجه الاستدلال به، وجه استدلال به این آیه شریفه اینه، ان الحب و اقسامه من متول مشقوق و غیر مشقوق، این اقسامی که دانه ها دارن که کاشته میشن که اقسامشون عرض میکنم من متول باریک و درازن که اینام باز دو جوره، مشقوق و غیر مشقوق، یا مثل گندم مشقوقن یه شکافی وسطش هست، یا غیر مشقوقن کل ارز و شعیر مثل برنج و جو که شکاف نداره، و مدورن و یعنی من مدورن و مثلثن و مربعن و غیر ذالک من الاشکال، اینها اشکال مختلفی هم دارن، مثل ماش مثلا مدور. عرض میکنم که بعضی ها سگوشن، مثلا این سنگکی که قومی ها دارن، سنگک میگن، سنگکی میگن، چی میگن، این اینا مثلا شکلهای مختلفی دارن، سگوش مثلا توی دانه ها هستن. فخر رازی میگه مربع هم داره، چارگوش هم هستن و غیر ذالک من الاشکال، بیزی مثلا، بعضی ها مثلا عرض میکنم بیزی هستن. ازا وقع فی ارض البذر و استولا علیه الماء و تراب، این اقسام دانه ها که باریک و درازن، مشقوق و غیر مشقوقن، اشکال مختلف دارن، اینا هنگامی که در زمین بذر که زمینی که آماده کشته واقع میشن و آب و خاک بر اینها مستولی میشه، اینا در دل خاک قرار میگیرن، خاک احاطهشون میکنه، آب یاری هم که میکنن، آب هم که بهشون میدن، آب هم اینها رو احاطه میکنه، اینها فبن نظر العقلی یقتضی ان یتعفن و یفسد، این بن نظر العقلی یعنی به نظر عادی، عقلی یعنی عقل عرفی، این از نظر بلا نه این کار استحاله مثلا عقلی داشته باشه، به نظر عادی این اقتضا میکنه که گندیده بشه و فاسد بشه. چرا؟ لأن احدهما یکفی لحصول عفونت و الفساد، چون یکی از آب و خاک کافیست برای این که یه چیزی گندیده بشه و فاسد بشه. فهما جمیعا اولا، وقتی با هم جمع بشن خب سزاوارتره به این که فساد پیدا بکنه اون چیز. ثم انه لا یفسد، اما در این حال این دانه در چنین شرایطی فاسد نمیشه، بل یبقا محفوظا، به قدرت خداوند حفظ میشه از فساد، از بین رفتن. ثم اذا ازداد فر رطوبه، وقتی که رطوبت زیاد بشه، تنفلق الحبه، این دانه شکافته میشه، تنفل قلحبه قطعتن، دو تا قطعه میشه، فیخرج منها فرقتان، ازش دو تا شق خارج میشه، فرقتان من رأسها ساعدتن الی فوقه، یه شقی از طرف سرش که به طرف بالا میاد ساقه میشه، میاد روی خاک، و اخرى من تحتها یتشبث بها فی الارض، و یه شقم از پایین عرض میکنم جدا میشه و یتشبث بها فی الارض، و با این فرقه و شق اون عرض میکنم که حبه، اون گیاه، اون چنگ میزنه در زمین، ریشه در زمین پیدا میکنه. و اخرى من تحت ها که یتشبس رو به ها که تشبس حاصل می بشه به وسیله اون فرقه فل ارض، یعنی ریشه میشه. حالا یتشبس چون حبه بود و این مثلا مذکره، به این خاطر میگیم مثلا ما مجهول خونه. چرا اینجا تا داره؟ کتاب ما تا داره. و کزن نوا به ما فیها من از سلابت العظیمه، هسته، همچنین هسته با اون سلابت زیادی که در این هسته هست، تنفلق به اذن الله مجموعه على نصفه، مجموعه نقطا نیست، مجموعه على نصفه، اونم به اذن خداوند، به قدرت خداوند همش دو نصف میشه. یخرج من احدهما الجزء الصاعد، که باز یکیش ساقه میشه، و من الثانی الهابط یکیش ریشه میشه. فیکون احدهما خفیفا صاعدا، یکیش سبک میشه به طرف بالا میره، و الاخر ثقیلا هابطا، یکیش سنگین میشه به طرف زمین میره. مع اتحادهما فی الطبیعت و العنصر، با اینکه هر دو جزء در نوع و عنصر یکی هن، یه هسته خرماست، اما اینجوری میشه. فیدل ذالک علی قدرت کاملت و حکمت شاملت یعجز العقول عن درکها، اینها همه دلالت میکند بر قدرت کامله حق و حکمت شامله حق که عقول بشر از درک این قدرت و حکمت عاجزه. فهذا القادر کیف یعجز عن جمع الاجزاء و ترکیب الاعضاء، یه چنین قادری چگونه نمیتواند اجزاء بدن انسان را بعد از مرگ جمع بکند و ترکیب بکند و دوباره بسازد. و ثالثها قوله تعالی، استدلال سوم این آیات شریف است، افرئیتم الماء الذی تشربون، آیا این آب بارانی که دارید میخورید این رو دیدید؟ انتم انزلتموه من المز، آیا شما این رو فرو فرستادید از ابر پربار باراندار؟ ام نحن المنزلون، یا ما؟ وجه الاستدلال به وجوه، به چهار وجه میشه به این آیه استدلال کرد. اولها ان الماء جسم ثقیل بتر، آب طبیعتش از ثقیلانه، میل به مرکز داره. و اسعاد الثقیله علی خلاف تر، چون این آب باید بره بالا تا بشه باران، از زمین باید بره، از دریاها باید بره بالا تا بشه باران، بالا بردن آب ثقیل و خلاف طبع اونه. فلا بد له من قادر قاهر، باید یه قادر غالبی باشه که یقهر طبعه، که غلبه بکند بر طبیعت این آب ثقیل، و یسخره، و این رو تسخیر بکند، و یبطل الخاصیته، خاصیتش رو از بین ببرد، و یسعد الذی من شأن الهبوط و النزول، و باعث اسعاد این بشه، این رو بالا ببرد، اینی که شأنیت هبوط و نزول رو داره. و ثانی ها وجه دوم، ان تلک الذرات المائیه المبسوسته، خب این قطرات آبی که رفت بالا ولی در بالا و آسمان پراکنده هستن، اجتمعت بعد تفرقها، اینا جمع میشن بعد از تفرقشون و تشکیل ابر میدن. فلا بد لها من جامع یجمعها قطرتن قطرتن، یه جامعی باید باشه که عرض میکند در حالی که اینا قطره قطره هستن، اینها رو، این قطره قطره ها رو جمع بکنه. فمن جمع الاجزاء الرشیه المائیه، کسی که جمع میکند این اجزاء رشیه رو، من یادم رفت در لغت نگاه بکنم یعنی چی رشیه، آره، فمن جمع ال اجزاء الرشیه المائیه، که حالا رشیه رو با در لغت نگاه بکنیم، خداوندی که با قدرت خودش این اجزاء رو جمع میکند، فمن جمع الاجزاء الرشیه المائیه للانزال، برای اینکه اینها رو از ابر فرو بفرستد، قادر علی ان یجمع الاجزاء المبسوسه الترابیه للبعث، قدرت داره که جمع بکند اجزاء بدن انسان را که پراکنده است و خاک شده برای مبعوث کردن. و ثالثها تسییرها بر ریا. وجه سوم حرکت دادن این آبها و آبهایی است که جمع شدن و شدن ابر به وسیله بادها. و رابعها وجه چهارم انزالها فی مزان الحاجه و الارض الجرز، فرو فرستادن این آبها در جاهایی که گمان احتیاج، مزان احتیاج هستند، گمان احتیاج درباره اونها میره، و زمین پژمرده. و کل ذالک دلیل الهش، همه این وجوه چهارگانه اینا دلیل بر هش رو بس. و رابع من تلک الوجوه قوله تعالی، چهارمی از اون آیات این آیات افرئیتم النار التی تورون، آیا دیدید اون آتشی که بر می افروزید؟ انتم انشأتم شجرتها، درخت اون آتش را که درخت مرخ و زعار باشه، که دو تا درخت در عربستان که خاصیت آتشگیری داشته، ام نحن المنشر، درختش رو شما ایجاد کردید یا ما. وجه الاستدلال از سه وجه، ان النار صاعدتون به تب و شجره حابطتون، این یکی آتش از خفیفانه و طبیعتش میل به طرف بالا داره که صعود بکنه، شجر حابط اون سنگین و حابط، و ایزن النار نورانیتون و شجرت و ظلمانیتون وجه دوم، و وجه سوم و النار حارتون یابستون و شجر و باردون رطبون، این سه وجه. فاذا امسک الله فی داخل تلک شجرت ظلمانیه تلک الاجزاء النورانیه، خداوندی که نگه داشته در داخل این درخت تاریک اون اجزاء نورانی را، فقط جمع به قدرتهی بین تلک الاجزاء المتنافره، پس جمع کرده با قدرت خودش بین این اجزاء متنافره متخالفه متضاده که یکی میخواد بالا بره یکی پایی، یکی تاریک یکی نورانی، یکی بارد و عرض میکنم هاره، یکی هاره و یابسه، یکی بارد و رس. فاذا لم یعجز عن ذلك، وقتی خداوند از جمع این اجزاء متنافره ناتوان نیست، فکیف یعجز عن ترکیب اجزاء الحیوان و جمع اعضائه، چطور میخواد قدرت نداشته باشه که اجزاء بدن حیوان رو دوباره مرکب بکنه و اعضایش رو جمع بکنه. انتها کلامو، کلام فخر رازی اینجا تموم شد. صدر المتعلین می فرماین و هازهی نهایت ما بلغ الیه فهم اهل کلام و غایت ما وصلت الیه قوت و نظر علماء الرسوم فی اثبات نشأت الاخرى و حشر الاجسام و نشر الارواح و النفوس. این نهایت اون چیزیست که بهش رسیده فهم متکلمین، و غایت اون چیزیست که بهش رسیده قوت نظر علماء رسمی، که علماء رسمی یعنی علمای ظاهری. علمای ظاهری هم که میگن نه این که یعنی مثلا یه فوشی باشه که مثلا علمای ظاهری که مثلا حالا مثلا یعنی قشری، مثلا این نیست، چون آخه علوم تقسیم میشه به علوم ظاهری و علوم باطنی. علوم ظاهری علوم حصولی، علوم مفهومی. علمایی که با مفاهیم سر و کار داره اینا میگن علمای رسمی. اینا میگن اهل علوم رسمیه، که شیخ بهایی هم میفرماد علم رسمی سر به سر قیل است و قال، نه از او کیفیتی حاصل نه حال، علم نبود غیر علم عاشقی، ما بقی تلبیس ابلیس شقی، کل من لم یعشق الوجه الحسن قرب الجل الیه و رسن، یعنی آن کس را که نبود عشق یار بهر او پالان و افساری بیاد. علوم باطنی هم علومی هستن که اینها با مفاهیم سر و کار ندارن، اینها با حقایق سر و کار دارن، مثل که با کشف و شهود سر و کار دارن. علماء رسوم یعنی همین علمای رسمی و ظاهری که متکلمین باشن در اثبات آخرت و حشر اجسام یعنی معاد جسمانی و نشور ارواح و نفوس که گردآوری و جمع‌آوری ارواح و نفوس که اینا همه جمع میشن در قیامت، تا حالا ببینیم صدر المتعلهین اظهار نظرشون چیه. و صلی الله علیه و آله.